بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق بروجردی رو ملاحظه فرمودید و خلاصه فرمایش ایشون این بود که ماده امر و صیغه امر فقط دلالت بر طلب انشائی داره، مسئله وجود یا مسئله استحباب یک عنوانی است که از مقارنات این طلب انشائی استفاده میشه. علیکم السلام. در صورتی که امر مقارن با یک مقارنات شدیده باشه، ما ازش وجوب رو انتزاع میکنیم، و اگر مقارن با یک مقارنات ضعیف باشه، استحباب را انتزاع میکنیم. و در هر دو صورت عمده فرمایشون این بود که در هر دو صورت ماده امر یا صیغه امر در وجود استعمال نمی شود. علیکم السلام. این چنین نیست که در وجود این ماده یا این صیغه استعمال بشود، بلکه مقارنات شدیده قرین است برای انتزاع وجود، مقارنات ضعیفه قرین است برای انتزاع استحباب. و تأکید دارند روی این مطلب که این مقارنات قرینه نیست بر این که امر در وجود استعمال بشود یا امر در استحباب استعمال بشود. و در جواب مرحوم آخوند فرمودن تشکیک بین وجود و استحباب تشکیک ذاتی نیست و تشکیک عرضی. دیروز نظریه مفصل ایشون رو بیان کردیم. حالا ببینیم آیا به فرمایش ایشون اشکالی وارد هست یا خیر. ما از همان ابتدای فرمایش ایشون شروع می کنیم. ایشون به عنوان مقدمه یک مقدمه ای رو چیدن و به دنبالش این مطالب مهمه رو استنباط و استنتاج فرمودن. و اون مقدمه این بود که ماده امر یا صیغه امر دلالت بر طلب انشائی داره. ما باید این طلب انشائی رو با قطع نظر از مبادی و علل و با قطع نظر از آثار و لوازم بیم تحلیل بکنیم. وقتی میگیم امر تو کرد یا میگیم افعل، این فقط یک طلب انشائیه. به جای اینکه خارجن بریم دست این شخص رو بگیریم که این کار رو انجام بده، با یک لفظی طلب را انشاء کردیم. اون وقت فرمودن کجای این طلب انشائی وجود یا استحبابه؟ اصلا در محلول سیغه امر وجود یا استحباب وجود نداره. خب اشکال ما به این مقدمه این است که این فرمایش عام نیست. شما یک پایه‌ای رو در اول قرار میدید و بعد دنبال اون پایه مطالبی رو مترتب میکنید. شما که میفرمایید طلب انشائی را باید با قطع نظر از مبادی و علل تجزیه و تحلیل بکنیم، چرا؟ چه دلیل بر این معنا شما داریم؟ تمام حرفهای بزرگان از اصولیین این است که این طلب گاهی ناشی از اراده قویه میشه، گاهی ناشی از اراده ضعیفه میشه. این طلب نفسانی گاهی شدیده، گاهی ضعیفه. خب طلب انشائی هم که کاشف از این طلب نفسانیه، چرا ما بدون این مبادی بیاییم معنا کنیم؟ بله بدون این مبادی بخواییم معنا بکنیم، این حرف هست که نه وجود درش وجود داره و نه استحباب درش وجود داره. و ما بعدا انشاءالله وقتی انظار رو بیان کردیم و تمام شد به این مطلب عرض می شود تأکید داریم که راه برای تحقیق مسئله این است که ما طلب انشائی صادر از متکلم را با توجه به مبادی و با توجه به علل بیاییم تجزیه و تحلیل بکنیم، نه با قطع نظر از اونها. بنابراین این مقدمه ای که فرمودن یک مقدمه تامی نیست. مطلب دوم که فرمودن که در این طلب انشائی که یکی از امور اعتبار جست تشکیک راه نداره. اینجا بعضی از تلامزه ایشون مثل والد بزرگوار ما و بعض دیگر از تلامزه ایشون که ملاحظه بکنید کلمات رو، یک اشکال مشترک دارن به فرمایش ایشون. مرحوم بروجردی فرمود که تشکیک ذاتی در امور تکوینی راه داره، اما طلب انشائی یک امر اعتباریه و امر اعتباری درش تشکیک راه نداره. به دلیل اینکه تشکیک در حقیقتی راه داره که در اون حقیقت اختلاف در مرتبه باشه، مثل حقیقت وجود، حقیقت نور، اما در امور اعتباریه اختلاف در مرتبه وجود نداره. گفتیم دیروز امور اعتباریه یک امر بسیطن، امرشون دائر مدار وجود و عدمه، یا موجودن یا غیر موجود. این بزرگان از تلامزه ایشون آمدن اشکال کردن، گفتن چرا تشکیک در امور اعتباری راه نداشته باشه؟ چه اشکالی داره که اعتبار کننده یک وقت که اعتبار کنند یک طلب شدیدی را، یه وقت اعتبار کنند یک طلب ضعیفی رو. اونی که شما در تشبیه میخواهید اختلاف مرتبه، حالا اختلاف در مرتبه چه اشکالی داره که در امور اعتباری جمع راه داشته باشه؟ مثال هم میزنن، میگن در باب دی، یه وقتی از که یه دی از مالک اصلی صادر میشود، اینجا اعتبار ملکیت عامه میشود، اما گاهی دی از فضولی صادر میشود و اعتبار یک ملکیت نابسه یا متزلزله میشه. خب اون ملکیت تامت، این یک ملکیت متزلزله. چرا شما میفرمایید در امور اعتباری تشکیک راه نداره؟ این اشکال دومیه که به فرمایش ایشون وارد شده. به نظر ما این اشکال در فرمایش ایشون وارد نیست، همان توجیه و استدلالی که ما برای کلام ایشون آوردیم، ولو این که اون توجیه در کلمات خود ایشون هم نیست. امور اعتباری که یک امور بسیطه یا هست یا نیست. نماز دیگه نماز صحیح، یا صحیح یا فاسد. نمیشه بگیم صحیح قوی داریم، صحیح ضعیف داریم. بله؟ حالا اجازه بدید من جواب این اشکال رو بگم، ببینید که قانع میشید یا نه. تشکیل که همان معناش اختلاف در مرتبه، اختلاف در مرتبه در موجودی معنا داره که در اونجا حرکت اصلا واقع داشته باشه. یک موجودی در مرحله بالای از حرکت میشه قوی، یکی در مرحله پایین میشه ضعیف. اما امور اعتباری یه امور بسیطه، اعتبار میکنیم ملکیت را، اعتبار میکنیم زوجیت را. دیروز هم عرض کردیم میتونیم بگیم دو جور زوجیت داریم، یه زوجیت قوی داریم یه زوجیت ضعیف. حتی در نکاح دائم و نکاح منقطع دو نوع زوجیت ما نداریم، یه نوع زوجیته. منتها یک زوجیته در نکاح دائم الى آخر العمر، در نکاح منقطع یک زوجیت محدود و موقته. بنابراین به نظر میرسه که امور اعتباریه درشون تشکیک راه نداره. بله، گاهی آدم اعتبار میکند یک طلب قویی را، گاهی اعتبار میکند یک طلب ضعیفی رو، اما اینجا در خود اعتبار تشکیک نیست، بلکه تشکیک در معتبر ماست. اعتبار میکنیم الان یک طلب ضعیفی را، این میشه معتبر ضعیف، یا اعتبار میکنیم یک طلب قوی را، میشه معتبر قوی. اما خود اعتبار اختلاف در مرتبه نداره. به نظر ما این اشکالی که عرض کردیم که جمعی از تلامذه ایشون نه تنها فقط والد بزرگوار ما، جمعی از تلامذه مرحوم آقای بروجردی بر ایشون وارد کردن، این اشکال اشکال تامی نیست. حالا مطلبی هست که فرمید در معتبره نمیشه گفت قریب تره، اون هم زوجیته، یعنی اعتبار زوجیته. نه ببینید، آمده اعتبار کرد به زوجیته. شما میتونید بگید اینجا زوجیت 100 درجه ایه، اونجا زوجیت 10 درجه ایه. نه، فقط در زمان اختلاف داره، در بعضی از آثار دیگه هم اختلاف داره، مثل ارث و ارث از وجوب نفقه و اینها، اما تمام اونا به اعتباریه. یعنی ارث رو کی اعتبار کرده؟ شارع. نفقه رو کی اعتبار کرده؟ شارع. شما ببینید در تشکیل در امضان یه رنگ سفید قوی دارید، یه سفید ضعیف دارید. اینجا من هر کار بخوام بکنم بگم این دوتا مساوی هم نمیشه. بالواقع این رنگ سفید قوی و رنگ سفید ضعیف بینشون اختلاف وجود داره، اختلاف در مرتبه. یه نور ضعیف داریم، یه نور خورشید داریم، اختلاف در مرتبه بینشون هست. ربطی به اعتبار من معتبر نداره، اما در امور اعتباریه امرشون دائر مدار وجود و عدمه. رو این کلمه بسیط تکیه بفرمایید که امور اعتباریه از امور بسیطه. امور بسیطه یعنی یا هست یا نیست، امرشون دائر مدار بین وجود و عدمه. این هم اشکال دوم که عرض کردیم که این اشکال مکروه. اشکال سومی که به فرمایش ایشون وارده این است که ایشون فرمودن ما وجوب را از مقارنات شدیده انتزاع میکنیم، استحباب را از مقارنات ضعیفه انتزاع میکنیم. مثال زدن، فرمودن یه وقت مولا میگه افعل یا میگه امر کن، با گفتن دستشم رو حرکت میده، پاشم رو زمین میکوبه، با تندی و قلزت بیان میکنه، خب اینجا ما انتزاع میکنیم وجود را. اما اگر نه، دیدیم که خیلی با آرامی داره دیگه، خیلی هم براش مطرح نیست اگر ترک بشه، از این مقارنات انتزاع میکنیم استحباب را. این فرمایش ولو به حسب بدلی یه حرف متین و مورد قبولی میتونه واقع بشه، اما مشکلی رو حل نمی کنه. برای این که ما الان میخواییم ببینیم اگر یک سیغه افعل داشته باشیم، این سیغه افعل در قرآن یا در کلام پیامبر یا در روایات، این سیغه افعل مجرد از مقارن ظهور در چی داره؟ مقارن نمیتواند مسئله ما و مشکل ما را حل بکنه و به نظر میرسه که یک حرفی برای ایشون شده. مقارن جنبه تأکیدی رو داره، اینی که اگر افعل رو گفت یک مقارنات شدید همراه او باشه، این مقارنات شدیده جنبه تأکیدی دارد بر وجود، بلا اصل وجود این مقارنات دلالت نداره. یعنی آیا واقعا هر جا مولا میخواسته وجود رو به عبد برسانه، فرض کنید وقتی جبرئیل آمده گفته اقیم الصلاة، یه مقارنات شدیده همراه بوده؟ خوب دقت کنید این اشکال سوم رو. ما مواردی داریم خود امر یا صیغه امر بدون هیچ مقارنی اینجوری و بدون در نظر گرفتن عقل و عقلا
که اغلا بیان بگن که اینجا امر آمده اطلاق و اگر شما انجام ندید استحقاق عقاب پیدا میکنید. نه، مواردی داریم خود سیغه امر استعمال شده با قطع نظر از هر مقارنی ازش وجوب رو فهمیدن. ما باید دیدیم وجوب رو چجور ازش فهمیدن. طبق فرمایش شما که می فرمایید مقارن، اون جایی که مقارن نیست ما باید بگیم اصلا وجودی نداره. در آخر فرمایشون فرمودن، اینو دقت کنید، فرمودن اون جایی که صیغه امر مجرد از هر مقارنه اغلا حکم میکنن به وجود، اغلا انتزاع میکنن وجود را. خوب اینجا را عنایت کنید. سوال این است که این اغلا وجود را از کجا انتزاع کردن؟ هر امر انتزاعی نیاز به یک منشه انتزاع داره. مولا نشسته روی کرسی مولویت می فرماید اقیم الصلاة. خب اینجا هیچ مقارنی از این مقارنات شدیدن نداره. ما میاییم و شما مرحوم آقای گروجردی می فرماید اغلا میان اینجا وجوب رو انتزاع می کنن. اغلا از چی انتزاع کردن وجوب رو اینجا؟ اگر شما وجوب را یک امر انتزاعی می دانید، منشه انتزاع این وجوب چیه؟ راهی ندارید به این غیر از این که خود لفظه، راهی ندارید به این غیر از این که خود این لفظ دلالت بر وجود داره. هر چیز مقارنی نداره، هیچ قرینه. ما فرض اینجا میاریم آمده فرموده اقیم الصلاة، هیچ قرینه، هیچ مقارن چیزی هم نیست. امروز فرض کنید حالا شما شرع رو بذارید کنار، اگر دولت آمد گفت مردم این کار رو انجام بدن، هیچ مقارنی هم در کار نبود، اینجا خود وجود رو همه میان استفاده میکنن بدون اینکه بگیم وجود رو انتزاع کردیم. انتزاع منشه انتزاع بخواد. در این جایی که مجرد از مقارن هست منشه انتزاع در کار نیست. بنابراین این فرمایش مرحوم آذروجردی با همه دقت که دیروز عرض کردیم چهار صفحه کتاب ایشون بود که همه رو ما بالاختصار بیان کردیم، این نمیتونه در آن مقابل قبول باشه. یکی دیگر از مبانی در باب وجود، مبنای مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم نائینی فرموده است که ما وجود را از عقل استفاده میکنه. وجود نه مدلول لفظی برای امر و صیغه امر و نه از راه اطلاق استفاده میشه، بلکه یک حکم عقلیه. در توضیح مطلبشون خواستید مراجعه کنید قواعد الاصول جلد اول صفحه 136. در توضیح مطلبشون فرمودن که عقل اونجایی که یک دعسی از طرف مولا باشه، عقل حکم می کند به لزوم انجهاد. عقل میگوید که اگر مولا آمد تو رو تحریک کرد و بعث کرد به سوی یک امری، عقل حکم میکند به این که عبد لازم است منتعث بشه. و و لزوم انبعاث همون معنای وجوبه. ما که میگیم وجوب، وجوب از نظر لغوی یعنی لزوم، ثبوت. لزوم انبعاث پس اینی که میگیم اگر مولا گفت اقیمو، عقل میاد میگه بر عقل لزوم تبعیت و انبعاث پس این میشه معنای وجوب. پس ما وجوب را از عقل استفاده کردیم. اگه یادتون باشه مرحوم مجفر هم در کتاب اصول الفقه همین نظریه استادتون مرحوم نائینی رو بیان فرموده بودن. آیا این نظر نظر صحیحیه یا خیر؟ در این نظر اشکالات فراوانی هست. این نظر اولین و مهمترین اشکالی که به این نظریه وجود داره این است که در طبق این نظریه ما باید مسیر بحث را در بسیاری از مباحث اصولی و فقهی عوض اصلا مستلزم یک فقه جدید و بلکه یک اصول جدید میشه. چرا؟ ما در فقه یا در اصول مواردی داریم که در اون موارد علمای ما نظرهایی دادن، حتی مرحوم نائینی نظری داره که با این مبنای در باب مانحنفی سازگاری نداره. مثلا یک، اگر مولا بگوید اکرم العلماء و بعد بفرماید لا بحث به ترک الاکرام، تو ما از مرحوم نائینی بپرسیم که اینجا شما چجور با این دو تا دلیل برخورد میکنید؟ شما میفرمایید اکرم العلماء ظهور در وجود داره، لا بحث به ترک الاکرام نفس در جواز ترک اکرامه و نفس میاد ظهور اون امر اول رو در وجود چه می کند؟ از بین می برد. او رو حمل می کند بر مثلا استحباب. خب شما اگر بیایید در اینجا این مبنایی که در اینجا قائل شدید بگید آقا وجود یک حکم عقلیه، وقتی وجود یک حکم عقلی شد یعنی عقل حکم می کند به لزوم انبعاث تا مادامی که مولا اجازه ترک نداده. حکم عقل اینه دیگه. پس موضوع حکم عقل انبعاث تا مادامی که مولا اجازه ترک نداده. خب در این قضیه اکرم العلماء و لا بعث به ترک الاکرام، این لا بعث به ترک الاکرام معناش این است که مولا اجازه ترک داده. پس باید طبق نظریه شما لا بعث به ترک الاکرام عنوان ورود رو داشته باشه در اکرم العلماء. چرا؟ چون آمده موضوع او رو از بین برده. شما خوندید در اصول الفقه و در کفایه که اگر یه دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر رو از بین ببرد این دلیل رو میگن وارد، این دلیل رو میگن بر اون دلیل چی داره؟ ورود داره. پس خود مرحوم نائینی و همه فقها و اصولیین در این جایی که ما میگیم اکرم العلماء ولا بحث به ترک الاکرام میان میگن این لا بحث چون عنوان نشر رو داره، نشر قرینه می شود بر تشرف در ظهور اکرم العلماء. اکرم العلماء رو هم ببر استحباب باید بکنیم، در حالی که طبق این مسلکی که شما دارید ما باید بیاییم بگیم اکرم العلماء وجوب یک حکم عقلی. موضوع حکم عقلی چیه؟ انبعاث عبد تا مادامی که از طرف مولا اجازه ترک داده نشده. لا بعث به ترک الاکرام اجازه ترک میده، پس این دلیل دوم باید در دلیل اول ورود داشته باشه. و این مطلب رو خود شما مرحوم نائینی بهش ملتزم نمیشید، خود شما مانند سایر فقها و سایر اصولیین به این مطلب التزام پیدا نمی کنید. این بس. چرا حکم عقل که ایشون می فرماید عقل حکم می کند به لزوم انبعاث عقل مقید به اونجاییست که مولا اجازه ترک نداده باشه؟ نه فرض که در دو جمله منفصل باشه. حالا یه اشکال دیگه ایست که راجع به قرینه متصل و منفصل که فردا عرض میکنیم. حالا فعلا در این اشکال هم من مولا فرموده اکرم العلماء، بعد در یه جمله منفصل دوم فرموده لا بأس به ترک الاکرام. میگیم خود شما مرحوم نائینی و سایر فقها این دو تا دلیل جدای از یک دیگر رو چگونه باش برخورد میکنیم؟ بگید اولی ظاهر دومی نفس، نفس قرینه می شود بر تصرف در ظاهر، هم بر استحباب می کنید. در حالی که اگر ما بخواییم بگیم وجود یک حکم عقلیه، این مسئله دیگه پیش نمی آن، باید بگیم دلیل دوم آمده موضوع دلیل اول رو از بین برده. یعنی دلیل دوم رو بگیم بر دلیل اول چی داره؟ ورود داره. دیگه بحث تصرف و یعنی به عبارت اخرى به نحو کلی عرض بکنیم این اشکال اول رو. طبق فرمایش مرحوم نائینی باید جمیع موارد تخصیص اونجایی که میگه اکرم العلماء، بعد در یه دلیل دیگه میگه لا تکرم زیدن العالم، جمیع موارد تخصیص و تقیید در عنوان ورود داشته باشه. دیگه ما در ادله چیزی به نام تقیید یا تخصیص نداشته باشیم. این اشکال اولیش که در مرحوم نائینی تا اشکالات دیگه که پردا عرض بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.